أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولعوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. از اسرار عالم با خبر کردن، ولی عالم شدن، بر جن و انس مسلم شدن، معجزه آوردن، اون که بخواهد از گذشته و آینده خبر بدهد، گذشته و آینده رو تحت تصرف خود قرار بگیرد، باید بدونه دیگه. بدونه یعنی بدونه. همه مسخر اینها میشن. جن مسخر ایناست، فرشته مسخر ایناست، آب مسخر ایناست. تنها شق القمر نیست، وقت بخوان شق الارض میکنن، قارون رو به دهن آب خاک میبرن، فخسفنا بهی و به داله ارض میشه. شق القمر نیست، شق البحر هست، با یک اسها دریا را میشکافن، جاده خاکی یعنی خاکی، جاده خاکی دوست میکنن. شق البحر هست، شق الشجر هست، شق الارض هست، شق السما هست، شق کذا شق، اینه معنیش. این اگر یک آینه که جلوی شماست مقدار گرد گرفته او رو که با تحت عنک پاک نمی کنید، او رو با یه حول پاک بکنید. تحت عنک برای چیز دیگه است. اون که بخواد آسمان و زمین رو زیر فرمان بگیر، اون علم غیب میخواد. این علم غیب برای اونه، نه برای اینکه چی پاکه چی نجسه. چی؟ هر چی لوشا کل این مثل مخزن است دیگه. کل ما ارادو ان یعلمو علمو، این بیان نورانی خود اونها هست، مردم کلنی بابی زد لوشا علی علمو، هر وقت بخوان میدن، چون مخزن در اختیارشونه. نصوصی که درباره علم ائمه علیهم السلام است دو طایفه است. یکی این که اینا چون محدودن علم محدود داره. خب البته درست، چون غیر خدا هر موجودی باشه محدوده، علمش محدوده. نصوص دیگرش دیگه علم اینها نامتناهی است. علم اینها نامتناهی است یعنی چی؟ اینا که موجود محدودی هن، مخلوق هن، محدود هن. علمشون نامتناهی است یعنی چی؟ اینا از این جهت که وصل به مخزن الهی هند، اون علم نامتناهی دیگه. لذا کلما شعو عرمو، چون به مخزن نامتناهی وصلن، هر چه بخوان، هر وقت بخوان میتونن یاد بگیرن. برای اینکه بتونن یک مرده را زنده کنن باید عالم باشن. برای اینکه بتوانن از درون زمین آب در بیارن، وجود باره که از زمین تو هم خطبه قاصه نهج البلاغه هست که این روایت چندین بار اینجا خوندیم. مشرکین مکه آمدن حضور حضرت، عرض کردن که اگر شما دستور بدی این درختی که اونجا هست دو نیم بشه، نیمی اونجا بمونه نیمی بیاد اینجا، ما ایمان بیاریم. وجود مبارک از سمین فرمود من خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم، حضرت این کار کرد. اینا دوباره عرض کردن که اگر اون نیم دیگرم از جای خود حرکت کنه بیاد اینجا، ما ایمان بیاریم. حضرت این کارم کرد. عرض کردن اگر این دو نیم جدای از هم به هم مرتبط بشن، مثل درخت اول بشن، برن سر جاشون، من ایمان میاریم. از تعمیر فهمد که شاخهای درخت رو دوش من بود. درختی که حرکتی از آمد خدمت پیغمبر، منم در خدمت پیغمبر بودم، شاخها رو دوش من بود. حضرت دستور داد دوباره برگردم به حال اول، ولی اینا ایمان نیاوردن. اون علم برای اینه، اون علم برای اینه، چی پاکه چی نجسه، این که اون علم اینجا صرف بشه. که خب فرمود به این که مشرکین خواستن در برابر تحدی حرفی بیارن، حرفی نه، حد اکثر مصحبه معلقه بود. بعد به این فکر افتادن، توطئه کردن که با بی‌ادبی جلوی این قرآن رو بگیر، هم به خود قرآن اهانت کردن، هم به آورنده قرآن، هم درباره قرآن گفتن سحر هست، شعبده هست، کهانت هست و فریه هست، دروغ هست. هم به لحاظ درون مایه‌ای گفتن سحر و شعبده و شعر، هم از نظر ارتباط به فاعل گفتن فریه، چون فریه کاری به درون مایه ندارد، از نظر استناد به فاعل یا حق است یا افتراست. قهرن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از این اهانت ها تبرئه نکردند. او را هم گفتن شاعر است، ساحر است، کاهن است، مجنون است، معاذ الله. جزا فرمود ما انت برب بشه مجنون. اینا لغو در اعمال لغو درباره قرآن کریم و آورنده قرآن کریم است. خب اینا که دستور دادن به دیگران که شما با هوچیگری جلوی پیشرفت قرآن رو بگیرید، پیروان اینها وقتی به دوزخ افتادن به خدا عرض بکنن پروردگارا اینا که به ما گفتن شما بگید قرآن کذا و کذا و کذاست، آورنده قرآن کذا و کذا و کذاست، اینا نپال شما بدید ما اینا زیر پا مهله کنیم. پس یه عده دستور میدن، یه عده اجرا میکنن. حالا اون محاوره‌ای که در سوره مبارک اعراف چند بار گذشت، در سوره مبارک سبع چند بار گذشت، اونا درجاشو محفوظه. اما در همین مقطع و قال الذین کفروا، به کیا گفتن؟ به زیر مجموعه خودشون گفتن دیگر، گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه. اینا هم دنبالشون راه افتاده این حرفا رو گفتن. بعد وقتی به دوزخ افتادن عرض کردن ربنا ارنا لذین ازالنا من الجن والانس که نجعل هما تحت اقدامنا. این یه مطلب. مطلب دیگر در جریان فرنوزی غنس که فعل مضارع است و مفید استمرار، در بحث کل نفس ذائقه الموت آمده به این که هر کسی مرگ را می چشد، هر ذائق مزور هضم می کند. اما در جریان عذاب درست است که اون ذائق مزور را هضم می کند، اما یه وقت انسان آب گوارا را هضم می کند که وقتی آب سوزنده و تلخ و شور را هضم می کند، دومی اون را هضم کرده اما با درد، ولی تمام نشده، با فعل مضارع مفید استمرار یه ذوق جدید، یه ذوق جدید، یه ذوق جدید، لذا دائما در عذابند. اگر انسان یک بار عذاب بچشد نظیر مرگ، خب بالاخره تموم میشه. اما وقتی که عذاب مستمر است با فعل مضارع دارد فلنذیقنه، تعبیر لهم دارالخلد و مانند آن، همین است. یعنی دائما اینها در چشیدن دردناکترین داروی خودشونن. فرنزیغن الذین کفروا عذابا شدیدا. یک هضم میکنن، اما داروی تلخ هم آدم هضم میکنن. هضم کردن که مستلزم حلاوت نیست. اگه کسی سم بخوره سم رو هضم میکند، اما با تلخی. هضم کردن غیر از حلاوت است. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون. بدترین کار اونها رو ما پاداش میدیم. خب وقتی بدترین کار اونها رو پاداش بدن، کارهای کمتر هم زیر مجموعه همون قرار میگیرد. خب میفرماید این که ما عذاب اینها را به اینها میچشانیم و این ذوق فضلن از شرب، همین ذوق که چشیدن است نه نوشیدن، همین عذاب شدید است. فضلن از نوشیدن که لهم شراب من حمیم، این ذوق عذاب شدید است. یعنی همین که لب میزنن عذاب شدید است. ذوق اینه که میگن ماه ماش رمضان صائم میتواند غذا را ذوق، ذوق یعنی ذوق، نه بنوشد بچشد که روزه رو باطل نمی کنه. اونی که روزه رو باطل میکنه اکل و شربه. این ذوق که در فضای زبان یک غذای قرار بگیرد بعد انسان بیرون بیاندازد، این میگن ذوق، شرب نیست. فرمود این ذوق عذاب شدید است. حالا اون شرب که لهم شراب من حمیم، همین این عذاب شدید است. ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون ذلک جزاء اعداء الله النار. کیفر اینها آتش است. لهم فیها دار الخلد. اینا بیرون نمیان، برای اینکه در دنیا هم هر وقتی بهشون گفته میشد سبا اون علیهم از انذرت هم لم تنذر هم لا یؤمنون بود، خودشان میگفتن سبا اون علینا و استم لم تکن من الواعظین، فرق نمیکنه. لذا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود استغفرت الله ان لم تستغفر. برای اینکه کسی که از کارش گذشت دیگه درمان سودی ندارد. در بخشای از قرآن کریم به این تعبیر آمده، گرچه این تعبیر همگانی نیست، نمیشه این رو برای همه به صورت شفاف روشن کرد، اما خب قابل پذیرش برای بعضیا هست. و اونه که قرآن کریم به دستور تقوا میدهد. خب به کی دستور تقوا میدهد؟ دستور پرهیز میدهد. اون مریضی که با پرهیز خوب میشود، اما اون کسی مریضی که تمام دستگاه بدن او را بیماری گرفته او خوب نمیشود، بود دستور تقوا نمیدن. میگن ای اعملوا ما شئتم، هر کاری. اگر این کسی که از بیمارستان ترخیصش میکنن وقتی بپرسد من غذایم چیست، پزشک بگوید شما پرهیز نداری، او باید بفهمه کار گذشت. اما چجور میشه آدم مریض باشه و پرهیز نداشته باشه؟ وقتی که این دکتر میبینه حالا این که دو سه روز بیشتر نیست، چرا این فشار بیاره؟ میگه هر چی خواستید میل کن. این باید بفهمه کار گذشت. وقتی خدای سبحان بیدیم فهمد اعمل و ما شهتم، یعنی کارتون گذشت. شما که چی بگم پرهیز کنید؟ چندین سال بهتون گفتیم پرهیز کنید، همه اینها نبز و کتاب الله و راز ظهوره. پرهیز مال اون بیماریست که در صراط درمان است، شما که درمان قبول نداری. لذا دار الخلد دامنگیر اینها خواهد شد. جزاءً بما کانوا و آیاتنا یجحدون. همین گروهی که زیر مجموعه اون رهبران کفر بودن که بر الذین کفروا اولیاءهم و طاغوت بودن، اینا میگن ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا این جن و انسی که ما رو گمراه کردن من الاسفلین. جواب اینها تو سوره مبارکه اعراف بیان شده که شما خودتون اینا رو به رهبری قبول کردید. لکلن زعفن ولکن لا تعلمون. ما که رهبران الهی فرستادیم، کسی که شما را مجبور نکرده به دنبال اینا برید. لکلن زعفون ولکن لا تعلمون. شما حساب نکرده میگید اونها ما رو گمراه کردن. خب اونها دعوت کردن، رهبران الهیام که بودن دعوت کردن. این صحف انبیا دعوت نامه است دیگر. فرمود به این که هم شما تابع و مطبوع هر دو عذاب دارید. لکلن زعفون ولکن لا تعلمون. مطلبی که از آیه سوره، همین سوره آیه مبارکه 30 شروع می شود این است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در قبال اون گروهی که فرمود به غیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این گروه هم که خدای سبحان بشارت میدهد، میفهمد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرمود کسانی که از ذر ایمان منطقشون این است که ما مؤمنیم، قالوا این قول در مقابل فعل نیست، یعنی منطقشون اینه، رفتارشون اینه، گفتارشون اینه، سنتشون اینه، سیرهشون اینه، سریرهشون اینه، مؤمنن و عملا هم استقامو، برابر ایمان عمل کردن و مستقیم شدن، نه اختلاف داشتن، نه تخلف داشتن، نه بیراه رفتن، نه راه کسی را بستن، فرشتگان بر اینها نازل می شوند. چندین برکت در تنزل فرشته ها هست. یکی نجات از هراس است، دوم نجات از غم و اندوه است، سوم بشارت به بهشت است، چهارم اعلام ولایت است که ما با یکدیگر در تحت ولای الله به سر میبریم، من ما مأموران الهی هستیم که ولایت شما داشته باشیم در دنیا. بعد این ولایت ما گذشته از این که در دنیاست در آخرت هم هست، نه اینه که در دنیا هست در آخرت هست، این وسط منقطع است، چون دنیا متصل به آخرت است، ما از ولایت ما مستمر خواهد بود، ما دائم الولایه ایم، شما دائم التملی هستید. این کار بردیم و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، اون چرا بدن شما میخواهد حاصل است، اون چه جان شما می طلبد حاصل است. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، در بخشای عقل و شرب و امثال ذلک. و لکم فیها ما تدعون، اونجا تو سوره مبارکه یونس گذشت دعواهم فیها سبحانک اللهم، شما هر چرا که با سبحان الله می خواهید براتون حاصل است. لکم فیها ما تدعون، بنابراین اون چه که مربوط به مشتهیات است برای شما حاصله، اون چه که مربوط به مدعیات است برای شما حاصله. شما خواستید با سبوح قدوس با الله نزدیک بشید، حاصله. با بدنتون، با بخشی از لذائذ نفسانیتون با حور و قصور همراه باشید، حاصله. شما تو نعمت الهی غرقید. و لکم فیها ما تدعون، تازه یعنی تازه، تازه اینها نزلن من غفور رحیم. نزل اون تازه چیزی که برای مهمان نازل شده و رسیده میارن، اون رو میگن نزل. مهمان که آمد، انسان بعد از تعارف لفظی بالاخره یک شربتی، یک میوه مختصری اون رو تعارف میکند تا سفره پهن کنن، مائده حاضر بشود. این پذیرایی کوتاه و زود گذر و مختصر رو میگن نزول. میگه این 7-8 چیزی که ما تازه دادیم، این تازه نزوله. یه سلسله چیزهاییست که چه در سوره مبارکه فصلت چه در سایر سور، همون در بهشت یه چیزهاییست که اصلا شما نمیتونید، نمیدونید تا دعا کنید بخواهید، چون بارها به عرضشون رسید که دعای هر کسی، آرزوی هر کسی، پیشنهاد هر کسی محدود به معرفت اوست. اگر کسی معرفتش محدود است، آرزوی او خواسته های او محدوده. شما می‌بینید هیچ کشاورزی در تمام مدت عمر هرگز آرزو نمی کند ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. او شیخ طوسی رو نمی‌شناسه، تهذیب نمی‌شناسه، شرح مقنعه رو نمی‌شناسه. هرگز آرزو نمی کنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ، اصلا نمی‌دونه یعنی چی. فرمود در بهشت یه چیزایی است که اصلا شما نمی‌دونید تا آرزو بکنید. لکم فیها ما تشتهی انفسکم، یک تشت بخواهید اما ولدینا مزید، یعنی فوق آرزوی شماست. آرزوی هر کسی به قدرت درک اوست. حالا کسی فارابی رو نمیشناسه، نسخه خطی او رشته کتابش ندیده نمیشناسه، یعنی آرزو نمی کنه که او رو داشته باشه. فرمود یه چیزهاییست که ولدینا مزید، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. این در ذیل این آیه مربوط به نماز شب و ایناست. فرمود کسی که شب زنده دار است، با ما رابطه دارد، گذشته از این نعمت، ما با کدوم لغت اون حرفا رو به شما بگیم؟ این لغت رو شما وضع کردید دیگر. ما چقدر با کنایه و تشبیه از این لغات استفاده کنیم به شما بفهمونیم. اجمالا بدانید که هر چه شما بخواهید هست، هر چه بخواهید. یه چیزایی هست که شما نمیخواهید برای که نمیدونید که بخواهید که. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین و لدینا مزید. اون لدینا مزید درباره لهم ما یشتعون فیها، هر چه بخواهید هست. یه چیزایی هست که شما نمیخواهید برای که نمیدونید تا از ما بخواهید. اینجا میفرماد که این همه که ما گفتیم هشت، تقریبا هفت هشت نعمت هست که شماردیم، اینا تازه نزوله. یعنی شما که وارد میشید، مهمان الهی میشید، این هفت هشت همری که ما گفتیم مثل هفت هشت حبه نباتی است که آوردیم جلو شما. نزولن من رب رحیم. مائده رو که نزول نمیگن، معدبه رو که نزول نمیگن. یعنی اول پذیرایی که ما به مهمان میکنیم همینه. مهمانی که برای مائده دعوت شده است، همین که از راه رسیده، بالاخره یه سکان چای بهش میدن، یه شربت، این رو بهش میگن نزول. فرمود این همه هشده نعمتی که ما گفتیم، اینها نزولن من غفور رحیم. حالا برگردیم به اصل مطلب. در این دنیا که در این دنیا هم آبرومندان ها زندگی میکنن، اینا هم در بهشت هم هست، در دنیا هم آبرومندان. نه، اینا تازه انسانی که مسافر در راه است، مسافر در راه است، اون که فرمود نحن اولیا و ایناش هم نزول دیگه. انسانی که در صراط مستقیم است، در حقیقت دارد سالک الالله است، کاده الالله است. این که کسی کاده الالله است، مهمان الالله است، در حقیقت تو این بیان نورانی از دبیر اون روز هم خونده شد که فرمود شما از ابنای آخرت باشید، کونو من ابنای الاخرت، بلکه شما از آخرت آمدید به طرف آخرت هم برمیگردید. در حقیقت این بزرگوارا ابنای آخرتن، فرزندان قیامتن، هر لحظه مهمان خدای سبحانن، هر لحظه هم خدا به اینا نزول عطا میکنن تا برسن به اون مستقر عرش الهی که دیگه اونجا فوق این نزول را عطا میکنن. بله دیگه، اما ولایت اینها و اندازه خود این هاست. اما اونجا که الله ولی الذین آمنو، یا در سوره شورا و اینها دارد والله هو الولی که حصر می کند، معلومش ولی مطلق اوست. این با هوه با الف لام که آمده منحصر است. ما یه ولی تو عالم بیشتر نداریم، اون الله است. والله هو الولی. اون وقت این که گفته اولیاء الهی مأموران اون ولایتن، اگر کسی با اینها باشه اینها نزوله، اگر برسد به اند ملیک المقتدر اون دیگه مائده است و معدوب است، تا اونجا نرسیده اینها نزوله. اما حالا برگردیم به اصل مطلب و اون این است که ذات اقدس اله رب عالمین است، یک. انسان، جهان، فرشته ها، شیاطین، همه نعم الهی مخلوق خداست. او رب عالمین است. چون رب عالمین است، ولی عالمین هم هست. منتها اله جهانیان هم هست. لکن اله بودن برای مؤمنین، ولی بودن برای مؤمنین، رب بودن برای مؤمنین با مهر و لطف و صفا و وفا همراه است. برای کفار و مشرکین با قهر و عذاب همراه است. این که گفته شد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، بعد فرمود و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اون اولیا که مستقل نیستن، معاذالله ما دوتا ولی تو عالم نداریم، دوتا رب تو عالم نداریم، اون اولیا جز مأموران قهر ذات اقدس الهی هن و بدون او اذنهم کار نمی کنن. چه ابلیس چه غیر ابلیس، هر که باشد بالاخره در نظام تشریع ممکنه معصیت بکند، ولی در نظام تکوین عبد داخل اوست. لذا فرمود ما وقتی که این کلب معلم را بخواهیم به طرف کسی اقرا بکنیم، برابر انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنو، مثل کلب معلم اینا را اقرا میکنیم. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، مثل کلب معلم است که اقرا میکنیم. اگر اینها ولایت دارن رسالت ما را در انجام میدن، اگر اینها جز اولیای کفارن رسالت ما را دارن انجام میدن. ما اول اینها را به عنوان یک کلب پارس کننده نگه داشتیم، یه باید پارس بکنه. اگه کسی بیراه رفت و قصد سرقت داشت، خب این کلب او را میگیره دیگه. فرمود ما اول اینها را هدایت کردیم، جامعه بشری رو، اینا به سوی اختیار خودشون بیراه رفتن، اما اون اصل هدا مجبورشون نکردیم. تفویض باطل است، جبر باطل است، راه بازه، میتونن برگردن. اما دو تا عامل هست که کیفر تلخ کارها ایناست. یکی عامل اندیشه است که همه این مغالطات در اثر ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم هست. تمام شبهه ها، تمام مغالطات، تمام اشکال های ضد دین یه منشأ شیطنت دارد، که او رو در سوره مبارکه انعام به این صورت فرمود که انا جعلنا و ان الشیاطین آیه 121 و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اتعتوهم انکم لمشرکون. پس تمام شبهات و مغالطات و اشکالات ضد دین منشأ شیطنت دارد، اون تحریک میکند تا علیه دین یه عده قلم فرسایی کنند، بنویسند، بگند اینا. این در بخش نظر و اندیشه. تو بخش عمل و انگیزم که خب وسوسه صوفی صدور ایناست، خب اون که وسوسه میکند به اذن خود وسوسه میکند یا به اذن ولی مطلق؟ هرگز بدون اذن ذات اقدس الهی کسی کار نمی کند. خب پس انا جعلنا الشیاطین اولیا یه مطلب، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا هم یه مطلب. معلوم می شود که ولایت شیاطین تحت ولایت مطلق الله هست. ولایت فرشته ها هم به شرح ایزر، فرشته ها هم که اولیای مؤمنین هم که نازل می شوند، اون هم تحت ولایت مطلق ذات اقدس اله است. این که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، کی اینها را انزال می کند؟ کی به اینها دستور می دهد؟ کی به فرشته ها دستور می دهد که در جنگ بدر حاضر بشید؟ در جهاد اصغر کی فرشته ها را افرستاد؟ تو جهاد اوسط هم همون فرشته ها را می فرستد؟ تو جهاد اکبر هم همون شخص فرشته ها را می فرستد؟ انسانی که هراسناک است می ترسد، انسانی که گرفتار غم و اندوه است، قلبش را و اندوه قلبش را تدهیر بکند، شفاف بکند، او را به صبر و امثال صبر موفق می دارد. این کار خدای سبحان است. پس از طرفی ولایت مطلقه ذات اقدس اله، درباره شیاطین کارش همون آیات قرائت شده است. از طرف درباره مؤمنین ولایت ذات اقدس اله این است که فرشته ها را نازل می کند برای مؤمنین، هم در دنیا، هم در حال احتضار، هم در برزخ، هم در ساحل قیامت، هم در بهشت، در بهشت که ادخلوها فادخلوها خالدی. نسبت به کل جهانم فرمود به این که شما اگر به راه برید، ما باران را به موقع، آفتاب را به موقع، ابر را به موقع، نسیم را به موقع روزیتون میکنیم، چون کل اینها در تحت تدبیر ذات اقدس اله است. در سوره مبارکه احقاف اونجا فرمود و الّذی استقام علی طریقة الاسقیناهم ما انقدقا، اگر چون چه اینها به راه باشند، یعنی به مقداری که راه الهی رو باید طی کنند، ما به راه نرن، کج راه نرن، ما باران رحمت رو نازل میکنیم. اما وقتی ببینیم که رحمت‌های ما را هدر می‌دهند، به این ابرها دستور می‌دهیم این باران‌ها را به رو دریا ببره. شما روایتی وجود داره که امام سجاد اون راز فرمید، فرمود هر گیاهی بالاخره یه روزی دارد. اگر امت این گیاه منطقه بیراه رفتن، ذات اقدس را دستور می‌داد این رو تو کویرها بباره، یه تو دریا بباره که نصیب مردم نشه. ولی صریح وعده قرآن است که وَأَلَّوِ اسْتَقَوْ مَعَلَتْ طَرِيقَتِ لَأَسْغَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا، باران پر، صدا رو پر میکنیم. فرمود شما خودتون اصلاح کنید، باران به عهده ما. اما ای کسی که کم فروشی باشه، گرون فروشی باشه، اختلاس باشه، بدرفتاری باشه، دلتون میخواد صد پر بشه، نیست. وَأَلَّوِ اسْتَقَوْ مَعَلَتْ طَرِيقَتِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا. اینجا هم الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشته بیاید مشروط به استقامت ماست، بارون بیاید مشروط به استقامت ماست، غم و حزن از طرف برداشته بشود مربوط به استقامت ماست. در بخشای دیگر هم رو همین ترازم فرمود همه همین طوره، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مردم سرزمین، روستاهای سرزمین، اینا اگر اختلاس نکنن، سرقت نکنن، کم فروشی نکنن، گران فروشی نکنن، همه روزی ها تأمین. این آیات قرآن است صریحا وعده داد. ولو ان اهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات. بعد درباره اهل کتاب هم همچنین فهمود لا انام اقام و توراته و انجیله به ما انزل الیهم، ما همچه میکنیم. بنابراین یه مدیر کل است که داره عالم را اداره میکند، جهان را، انسان را، فرشته ها را، ابر و باد و مه و خورشید را، شیاطین را با نظم دارد اداره میکند. اگر یک جا سخن از غیز داله هم قرناست، یه جا هم تتنزل علیه الملائکه است. اگر یک جا قحط و غلاست، یه جا هم وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَاست. فبود برای ما فرق نمی کند، هر کسی در هر زمان و زمینی به دین خود عمل بکند، بی راه نرود، ما نعمتهای الهی رو برای او نازل بکنیم. تازه اینها که ما دادیم، اینها از اون جهت که ضعیف ما هستند، اختصاصی به مرگ ندارد. ماه مبارک رمضان انسان جز ضیوف الرحمن است. حاجیان و معتمران که روزی به حق قرآن و اطرت این حرمین از شر آل سعود نجات پیدا کند، جز ضیوف الرحمنند، به ضیف نزول می دهند. در دنیا کسانی که راه صحیح را طی می کنند جز ضیوف الرحمنند، در حج و عمره جزء ضیوف الرحمنن، همیشه جزء ضیوف الرحمنن، منتها اون زمان و این زمین مظهر قوی تر برای ضیافت است، وگرنه ماه پربرکت رجب در پیشه، فردا هم اول ماه پربرکت رجبه. تا می توانید ان شاء الله، مخصوصا کسی قدرت جوانی دارد، روزه های این ایام مخصوصا مبعث و ایام اعتکاف فراموش نشه، درس و بحث یک گوشه ای از کار است، اساس راه جای دیگه است. اگر اون اساس رو ما رعایت کنیم، اون وقت لذت علم را آدم میچشد، لذت طهارت را میچشد. اگر لذت طهارت را چشید، هیچ چیزی جبران نمی کند. هیچ عالم را بو بدهی، هیچ برای اونها گزنده است. بوی بد ماسوا را هم استشمام می کند. این مهارجم یه همچه خزیزه ای دارد. فرمود بالاخره این همه تحت ولایت من هست. و پس همه امور رو که شما حساب بکنید، آسمان و زمین و باد و باران همه رو حساب بکنید، قرآن تنظیم کرده، فرمود شما بیراه نروید، همه چیز من تعمیل میکنم. این وعده صریح قرآن کریم است. پس بنابراین اگر درباره یه عده فرمود غیزنا لهم قرنا، درباره عده دیگر فرمود تتنزل علیهم الملائکه، این طور نیست که حالا ملائکه برای یک گروه خاص فقط در قیامت نازل بشود، نه، در دنیا هم نازل بشود، در قیامت هم نازل بشود. تازه اینها نزول پروردگار محسوب بشود. از اون بعد که ان المتقین فی جنات النهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، خب اونجا فرشته نیست تا پذیرایی کند، ملک و فلکی در کار نیست تا پذیرایی کند. اگه کسی اندالله شد، اندرب شد، کسی نیست که از اینا پذیرا کند. فقط ذات اقدس اله است که رزقنا الله و ایاکم تحت عرشه و مستقر رحمته. والحمد لله رب العالمین.